بسم الله الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض و آیات لقوم یعقلون. بعد از ادعا که وحدانیت خدای سبحان ادله‌ای رو بر توحید اقامه فرمودن، این ادله همونطوری که برای توحید کافیست برای اصل اثبات وجود هم کافیست، و این ادله همونطوری که برهان است جدال احضر هم هست. اونها که خالقیت ذات اقدس اله و مدبر بودن و ناظم بودن را نمیپذیرند، این ادله براهین است. اونها که میپذیرند ولی به غیر خدا را میپرستند، این ادله برای اونها جدال احسن است. لذا خدای سبحان همین ادله را گاه به صورت جدال احسن بازگو میکنند. میفرماد اگر از اونها سوال بکنید آسمان و زمین را چی خلق کرد، میگن خدا. اگر از اونها سوال بکنید این باران را چی نازل کرد، میگوین خدا. ولئن سألتم من نزل من السماء ماء لیقولن الله. همونطوری که درباره اصل آفرینش قائلن به اینکه خدا خالق است، مسئله ریزش باران را هم قائلن که خدای سبحان به عهده دارد. درباره ریزش باران گاهی خدای سبحان از او به عنوان ما انزل الله من السماء ماء یاد میکند، گاهی به عنوان مطر یاد میکند، گاهی به عنوان غیث یاد میکند. غیث و قوس گرچه لغتاً با هم تفاوتی دارن، یکی واویس و دیگری یایی، اما یک جامعه هم دارن و اصولاً اغاثه را از اون جهت اغاثه گفتن که کار غیث را میکنن، یعنی همونطوری که باران با بارشش مشکل را حل میکند، آتش را برطرف میکند، نیاز زمین و گیاه و اهل زمین را برطرف میکند، اگر کسی هم قیام کرد مشکل یک عده را حل کرد، این در حقیقت مغیث بود، غیاث بود، نیاز او را برطرف کرده است. و اگر هم حتی نصرت را نصرت گفتن و قوس را هم قوس گفتن، برای اینکه قوس به معنای نصرت است و معنای لغوی و ریشه اصیل نصرت همون مطر است، ارض منصوره همون ارض ممسوره است، و چون مطر مشکل زمین را حل می کند، چیزی که مشکل نیازمند را حل بکند از او به عنوان نصرت یاد می کند. علی حال خدای سبحان گاهی از او به عنوان مطر، گاهی به عنوان غیث یاد می کند، و اوست که غیث نازل می کند. همه شؤون باران را خدای سبحان بیان کرد در قرآن کریم، اصل بارش باران و اینکه این باران باریده را خدای سبحان در زمین جاسازی میکند، در مخازن نگهداری میکند، و اینکه طعم و مزه خاص به این باران داد که بتوان با او مشکلات را حل کرد، همه اینها را مطرح میکند. میفرماد باران را ما فرستادیم، کار شما نبود، بعد ما جاسازی میکنیم در مخازن معین، همه را جاسازی میکنیم، با ما انتم له با خازنی، شما نمیتونید جا بدید، ما این مخزنها را در سطح معین قرار میدیم که در دسترس شما باشد، اگر خواستید با کندوکاو قنات و چاه به او برسید از دست شما بر نمیاد، ما او را گوارا قرار میدیم، اگر بخواهیم او را تلخ و شور و گزنده و داغ قرار میدیم که نتونید از استفاده کنید و از شما بر نمیاد. همه اینها را قرآن کریم یکی پس از دیگری مطرح میکند، چه میتواند برهان بر اصل وجود خدای سبحان باشد، هم میتواند برهان بر توحید. اما درباره اصل نزول باران فرمود به این که و ما انزل الله من السماء من ماء، در بخش های دیگر فرمود به این که از اونها اگر سوال بکنید این باران را کی نازل کرده است، میگوین خدا. بعد همین بارون را که خدای سبحان نازل کرد، اون را در زیر زمین برای اونها راه‌های قرار میده و جاسازی میکند و سلکه و ینابیع فی الارض. در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک فرمود، در پایان این سوره فرمود ما این آب را که نازل کردیم ضمن این که در زیر زمین مخزنهایی برای آب قرار میدهیم که و ما انتم لهو بخازنین، ضمن این که فرمود راه های تحت و ارضی آبها را ما منظم میکنیم که برخورد نکنن سلکه و ینابیع فی الارض، راه های چشمه ها را از هم جدا میکنیم. در پایان سوره ملک فرمود به این که این آبها را ما در دسترس شما قرار دادیم که اگر یه وقتی خواستید با یه مقدار کندوکاو او برسید و اگر بخواهیم یه قدری پایین تر میبریم که دیگر با علم و سند نتوانید به او دسترسی پیدا کنید. او بعد چه میکنید؟ قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر این آبها که در یه سطح معینی قرار دارد اگر یکی دو سه کیلومتر پایین تر برود غائر بشود فرو برود، چی میتواند برای شما از دل زمین چه آب فرو رفته از آب بیرون بیاره؟ باید همه مناطق سرسبزتون پژمرده خواهد شد. شما الان یه ماء معین دارید، یعنی آبی که تراه العیون و تناله الایدی، این رو میگن آب معین. ماء معین آب جاری را میگن ماء معین. یکی از القاب مبارک از حضرت حجت سلام الله علیه ماء معین است و علم را هم ماء معین میگویند، برای اینکه جریان دارد از سینه ای به زبانی و از زبانی به سمعی و از سمعی به قلبی و باز دوباره از قلبی به زبان و قلمی و همچنین یه آب جاری است خلاصه علم. و چون وجود مبارک اون حضرت علم ممثل است و خیر ممثل است که از القاب اون حضرت ماء معین است و این آیه مبارکه هم که بر اون حضرت تطبیق شده است در حقیقت مصداق کامل آب حیات اوست. علی حال فرمود اگر خدای سبحان همین آب را یک مقداری در دل زمین پایین تر ببرد چی برای شما این آب را ظاهر خواهد کرد؟ برای اینکه او که فرستاده، او که جاسازی کرده، او که ترافیک تحت عرض راه های آبی را هم حل کرده. خب اگه یه قدی پایین تر ببرد سلکه و ینابیع فی الارض که مال اوست، سدسازی زیر زمین و ذخیره کردن آبهای تحت الارضی که مال اوست و ما انتم لهو بخازنین. خب اگر خواست پایین تر ببرد چه میکنید؟ پس اصل انزال ما برکت الهی، مخزن قرار دادن برای آب در زیر زمین رو عنایت الهی، راه های آبی را مشخص کردن که این آب مسیرش را در مناطقی که مسکونیست قرار بدهد، مستقیما از تحت الارض به دریا نریزد، این راه نمایی ترافیک آبهای تحت الارض خدا به عهده گرفت. همون سلاکه و ینابیع فی الارض. حالا مونده مسئله مزه و ته. در سوره مبارکه اذا وقع فرمود به این که افرایتون ما الذی تشتبون، خب انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. این جدال احسن است. فرمود این آبی که می نوشید چی به شما داد؟ شما خودتون از موز و از این ابر بارنده نازل کردید یا ما نازل کردیم؟ خب شما را از این آب استفاده میکنیم. لو نشاؤ جعلناه اجاجا، خب اگه خواستیم رو اجاج کنیم، اجاج هم به معنای ملح و مر است، یعنی شور و تلخ و گزنده، هم معنی افروخته است. آتش وقتی خیلی ملتهب شد معجد شد میگوین عجت نار. فبود ما اگر بخواهیم رو تلخ میکنیم، شور میکنیم، گزنده میکنیم و داغ میکنیم که قابل استفاده نباشد. پس مزهش هم ما بین آب دادیم. این که الان برده است از بس فرات است یعنی خوشگوار است ما دادیم. فرات یعنی خوشگوار. افرایتون ما الذی تشتبون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. این در سوره مبارکه اذا وقعه آیه 68 به بعد این است. افرایتون ما الذی تشتبون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. اون چقدر تنزل دادن است که با انسان به زبان انسان سخن بگوید. خب این میشه جلال احسن. لو نشاؤ جعلناه اجاجا، ما اگر بخواهیم این رو اجاج قرار میدیم، مثل اون نار افروخته معجج سوزان که بر شما عذاب ببارد. نشانش اینه که همین بادی که گاهی به صورت نسیم و خنک و گواراست، همین باد را به صورت قاصف و آصف قرار میدیم. پس میدوانیم همین باد را که گای خونک است سوزان میکنیم. خب آب خونک را میتونیم سوزان بکنیم. لو نشعور جعل الله اجاجا، پس چرا شکر نمیکنیم؟ خب همه این خصوصیت های باران را قرآن کریم مطرح کرد، هم اصل وجودش هم ریزشش که به نحو نهر نمی آید، به نحو غربالی می آید، قطره قطره می آید، و هم جاسازیش در زمین و هم راه دادن این آبها در زمین و هم این که در دسترس شماست با کندوکاو و هم این که خوشگوار است، همه اینها نشانه رحمت خاصه حق و نشانه وحدت ذات اقدس اله است. نه ظرف مکانش آسمان است و اون ماده و صورتش سحاب است. لذا درباره سحاب هم تاید برسن نه ریاه لواقه، ما اول بادها رو میفرستیم، بادها رسالت الهی را به عهده دارن، اون بادی که میوزد و این ابرها را تلقیح میکند، باردار میکند تا بارش را ببارد، این رسالت الهی را به عهده دارد، این ریاه رسول الله هست. فهمت به ارسل ریاه لواقع، ما اول یه اکیب میفرستیم، این بادها رسالت الهی را به عهده دارن، اینها میروند، این ابرها را تلقیح میکنند، اون ابر باردار از ابر عقیم مشخص میشود، جدا میشود، وقتی مشخص شد کدوم ابر باردار است، نسوق الی الارض الجرز، بعد دستور میدیم اینجا ببار، هم باردار کردنش هم راه نمایی که کجا ببارد و هر چقدر ببارد را فبود ما بهد داریم. در این کریمه فرمود و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، نه تنها زمین را با باران زنده می کند بلکه من الماء کل شیء حی، و جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی هر زندی از آب نشأت می گیرد. اونگاه نه تنها زمین را به وسیله آب زنده می کند بلکه موجودات دیگر هم با آب زنده می کند، و در حقیقت توصیف عرض به حیات از باب وصف به حال موصوف است، نه وصف به حال متعلق موصوف. بحثم قبلا گذشت در نوع موارد خدای سبحان فرمود ما زمین را با آب زنده می کنیم، یعنی همین خاک تبدیل می شود به گیاه، نه اینکه گیاه زنده بشود و زمین به حیات نرسد و وصف زمین به حیات از باب وصف به حال متعلق موصوف باشد. یعنی چون گیاه زمین زنده شد از این جهت ما میگوییم زمین زنده است، اینطور نیست. در حقیقت خود خاک زنده میشود، خود خاک است که به صورت میوه در میاد، خود خاک است که به صورت بوته و برگ در میاد. بله دیگه، همون شراب لکم و شجران که به وسیله این آب هم شما تغذیه میشوی هم درختات. البته او رو در سوره انبیاء فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی، این اصل کلی. اما بحث در آن است که این آب که نازل شد تنها درخت زنده میشود، و اگر گفتیم زمین با بارش باران زنده شد این مجاز است، یعنی زمین باغهای او سبز شد. اگر گفتیم زمین زنده شد یعنی درختان روی زمین زنده شدن، یا حقیقتا زمین زنده شد، ظاهرش این است حقیقتا زمین زنده شد، یعنی همین خاک است که تبدیل می شود به درخت. بسیار خوب، ولی اگر روی خاک گذاشتیم این به اون معنا نیست که زمین زنده نمی شود. یه وقت انسان می گوید که می شود در آبی که مواد دیگر هم همراه او گیاه پرورون، یه وقت بحث در این است که ظاهر آیات که میگوید با بارش و باران زمین زنده میشود این حقیقت است، مجاز نیست. این اسناد الی ما هو له است، حقیقتا این خاک تبدیل میشود به برگ و بوته و به گل و به میوه و زنده میشود. در سوره نحل هم آیه 65 این چنین است که والله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون، و واضح تر از اینها همون آیه است که دلالت بر معاد می کند. آیه 39 سوره فصلت این است و من آیاتی انک تر الارض خاشعتن فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت ان الذي احياها لمحيي الموتى كانه على كل شيء قدير. هم با بارش باران و زنده شدن زمین میشود از راه نزع طیب وحدت ناظم برد،
و هم از این که یک مرده با بارش باران زنده می شود پی به مسئله معاد برد. فهمود خب چطور یک خاک بیروح با آمدن باران زنده می شود؟ خب انسان هم زنده می شود. نه بازم گیاه سبز می شود. اصولا این گیاه های خود رو از همین باران در آمد. جا دیگه که این گیاهان خود رو که کسی نکاشت، بالاخره از زمین در آمد. این اجزا را ذات اقدس اله تبدیل کرد به مواد بذری، بعد اونا را شکوفا کرد. وگرنه کسی که تو بیابونا بذرفشانی نکرد. ان الذی احیاها لمحیی الموتا انه علی کل شیء قدیر. پس زمین مرده با بارش باران زنده می شود. این شجر که زنده شد الان که برگ و میوه در آورد، غیر از آن است که مواد غذایی را جذب کرد به صورت برگ و میوه در آورد. پس خاک دیروزی میوه امروز است. خب اون هم که مرده است. نه بالاخره این که نطفه امروز است که انسان نباید بین راه بحث بکند که همین نطفه امروز خاک فریروز بود. این خاک فریروز شده میوه، آمده در طبق میوه فروش، کسی خرید و نطفه شده و شده علقه. نه این بین راه بحث کردن است. سابقه این نطفه همون خاکه. شما اگه با یک دید وسیع‌تری به مردم این اصل نگاه بکنید، میبینید اینا دو قرن قبل تو باغ‌ها بودن، دو قرن بعدم تو باغ‌ها، از خاک آمدن اینجا و دوباره هست میشن. نه امر عرفیه، این امر فلسفی نیست. نه این عامل غریبشو میگه. اگه از این سال بخونی که نطفه از چی شد، میگه از غذا. سال بخونی از غذا چی شد، میگه از خاک. اینا دار خاک میخورن دیگه، مصاب میشن. الان این خاکهای باغها تبدیل شد به میوه‌ها، آمده در خیابان و بیابان. انسان‌ها از این میوه‌ها استفاده کردند و بین صلب و ترائب اینها موادی نشأت گرفت و بعد دیگران نسل بعد شدند و بعدم پس فردا خاک میشن. منها خلقناکم فیها نعیدکم. این حرفی است که هم حکیم میفهمه هم عرف عادی. فهود منها خلقناکم فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت نقرا. سنگم چون قابلیتش در دراز مدت عوض میشه، تو بحثای جلسه قبل هم داشتیم، همین سنگ متسلب امروز خاک نرم ده قرن قبل بود و خاک نرم 20 قرن بعد است. اینطوری سنگ برای همیشه سنگ بود که، مگه قبلا سنگ بود یا بعدا سنگ میماند؟ همین سنگ هم در طی قرون بعدی به صورت پودر در میاد. همین خاک ها در اثر بارش باران و متسلب شدن و گذشت قرون آثار متسلب میشود، متحجر میشود. لذا قرآن کریم در حد تعجیز هم قول و کون و حجارتا او حدیدن. سنگ باشید، آهن باشید، شما رو خدا زنده می کنند. برای اینکه تازه برفر سنگ و آهن شدید، سنگ و آهن رو خدا زنده می کنند. در دراز مدت یا کوتاه مدت. حالا اگه با علاج اصطناعی کسی سنگ رو پودر کرد و خاک رو نرم کرد و همین سنگ آمد زیر ریشه گیاهی، خب پس فرده میشه برد دیگه. لذا فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. یعنی در تراب میموندم، یعنی دیگه بالا نمیامدم. اون آیهی که میگوید خدای سبحان راه های تحت الارضی را هدایت میکند و راه نمایی میکند، آیه 21 سوره زمر هست. فرمود الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاستلكه ينابيع في الارض. خب اگر راه نمایی مدبران الهی درست نباشد، همه اینها را در تحت الارض به زیر دریا یا مناطق غیر مسکونی ببرند. خب آبی در مناطق مسکونی نمیموند. همون طور اینها را ما راهنمایی میکنیم که بیاد در جاهایی که بشر میشینه، اونم خیلی هم پایین نره، با اینکه طبع آب اینه که پایین بره. سعی کردیم اینها را در حدی نگه داریم که اگر چای کندن دسترسی داشته باشن، اما همه آبها را رایگان در اختیار اینها قرار ندیم، بلکه اینها بفهمن به دنبال صنعت و هنرم گرن. فسترکه ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولي الألباب. اون بخش که در دما انتم له بخازنین او را مراجعه میکنید که میفرماید ما راه میدیم، جا میدیم، حد معین میدیم، طعم و مزه میدیم تا شما تأمین کنید. عنایت الهی هو الذی ینشر رحمته از باران در باب ارسال ریاح. فرمود خدای سبحان من بین یدی رحمته، قبل از اینکه رحمت بر شما نازل کند، بادها میان مأموریت ها رو انجام میدن، ابرها رو باردار میکنن. خب البته از مصادیق رحمت الهی، این عنایت الهی، برکت الهی، رحمت خاصه است نسبت به مؤمنین. البته نسبت به دیگران هم به صورت عذاب خواهد بود. گاهی میفهمد به این که امطرنا علیهم کذا و کذا. درباره جمله بعدی و دلیل بعدی که مسئله فاحیا به الارض بعد موتها و بست فیها من کل دابته، این بحث های گذشته کافی. یعنی هر جنبنده که روی زمین باشد به وسیله آب است، اصل آفرینش جنبنده و پراکنده کردن اونها آیت الهی و این که به وسیله آب هم این جنبنده ها زنده می شود، این هم آیت دیگر است. لذا بست فیها من کل دابته هم می تواند اصل باشد بر فاحیا به الارض که تتمه برهان قبل باشد، هم می تواند اصل باشد بر انزله که برای خود یه برهان جدایی خواهد بود. و بست فیها یعنی در ارض من کل دابتن، بست یعنی متفرق کردن. انسان که بست و شکوا می کند یعنی اون اندوهایی که در دلش بسته است با خدایش در میون می گذارد، باز می کند. نما عشق و بستی و حزن الالله این است، مبسوط یعنی پراکنده. و این روی هم بودن و متراکم بودن را میگن غم. این ابرهای متراکم که آمدن میگن قمت شهور، یعنی چند ماه هست که هوا ابریه. غمام یعنی اون ابر، اون ابرهای متراکم، چون ابرهای متراکم بسته است، حجاب است، مانع نفوذ نور است و امثال ذلک. این حالت اگر در خاطرات نفسانی هم پیش بیاید میگن فلان شخص غمگین است، مغموم است. یعنی این خاطرات مثل غمام قلب او را گرفته. حالا اگر نسیمی بیاید این ابرها را پراکنده کند، هوا روشن میشود. اون پراکنده کردن اون خاطرات غمام گونه را میگن بست و شکوا. که یعقوب سلام الله علیه فرمود انما اشکو بستی و حزنی الالله، یعنی این غم را با خدای خودم در میان میگذارم، او را پراکنده میکنم، راحت میشوم. مؤمنی اگر غم و اندوهش را با مؤمن دیگر در میان گذاشت، در حقیقت این غم را مبسوط کرد، پراکنده کرد و صحنه دل را روشن کرد. بسته یعنی پراکنده کرد. بسته فیها یعنی در عرض من کل دا بست. و تصریف ریح که یکی از آیات الهی مسئله آفرینش ریح و تصریف ریح و تنویع ریح و مأموریت های ریح هست. ریح اقسام و انواعی دارن که گاهی به صورت سوزان است و عذاب است، گاهی ریح طیب است که گواراست و سرنشینان کشتی های بادی را در مسافرت های دریایی در کمال سلامت به مقصد میرسند و مانندون. چون ریاح انواع و اقسامی، متصرف همه این انواع و اقسام خدای سبحانه است، لذا از تصریف ریاح به عنوان یک آیه عظما در این کریمه یاد شده. در سوره مبارکه یونس آیه 22 بعضی از اقسام ریاح را ذکر میکنند. فهمت هو الذی یسیرکم فی البر و البحر. گرچه کلمه حرکت به عنوان حرکت در قرآن کریم نیست، ولی سیر در قرآن کریم است. محرک بر خدا اطلاق نشده، ولی مسیر بر خدا اطلاق شده که همون برهان است. همون اوست که محرک از شما را از ساحلی به ساحل دیگر سیر می دهد. خیال نکنید کشتی یا راننده کشتی است که شما را از ساحلی به ساحلی منتقل می کند. فوالذی یسیرکم فی البر و البحر، نشانش اینه که اگر فرمان بدهد تو دریا میستی. اون وقت با این کشتی های بادی حرکت میکردن. فبود اگر خدای سبحان دستور بدهد که باد نوزد، خب وسط اقیانوس میمونی. اگر خدا بخواهد لو یشا یسکن ریح، این بادها که میوزد شما را از جای به جای منتقل میکند، این آرام میگیرد. فیلن روا کده علی بحره، همه این کشتی ها رو دریا میمونه. الان هم این اتومبیل ها با باد حرکت میکنند، داخل هوا رو در لاست میذارن دیگه، با هوا حرکت میکنند در حقیقت. فرمود هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، که تسییر در قرآن کریم آمده است، اون مسیر و محرک است. حتی اذا کنتم فی الفلک، اینجا از جاهایی که فلک را بنوان جمع آورد، فرمود که فلفلک و جرین به هم، جرابه یعنی رو بود مثل ذهبه به که با برای تعبیه و جرین به هم به ریهن تجربتن. اوائل این باد گوارا بود، نسیم ملایم بود و این کشتی را به سمت مقصدی که در پیش داشتن حرکت داد. و جرین بهم به ریهن تجربتن و فرهو به ها، خوشحال شدن که باد مناسب و موافقی وزیرن گرفت، اینا به ساحل نزدیک می شوند. و فرهو به ها جاعت ها ریهن عاصفون، باد تندی می رزد. خب این انواع گوناگون باد است که اشاره کرد، یک جاریه طیبه است، یک جاریه عاصف است. و جاءهم الموج من كل مكان و ظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. این بعضی از اقسام ریا است که در این کریمه آمده. همه مواد این موتور و غیر موتور هم که شما بررسی کنید می‌بینید مواد خامش را در جهان طبیعت خدای سبحان آفرید به اون مواد هم اشاره میکند. حالا به عنوان تمثیل است نه به عنوان تطبیق. اگر این موتور در وسط راه خاموش شد فیزدن لروا که در آلده رو فرق نمی کند. یا اونایی که با این شناورای جزئی حرکت میکنند دستشون در بین راه افتاد فیزدن لروا که در آلده رو، اینه که با پارو و بلن حرکت میکنند اگر آسیبی دستشون ببینه و تموت وسط دریا میمونید. حالا اونها به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین. در سوره مبارکه اسراء آیه 69 این است: ام امنتم ان یعیدکم فیه تارتن اخرى فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا. ما یک بار شما را در مسافرت دریایی نجات دادیم، حالا بار دیگر اگر سفر دریایی کردید به جای ریح طیبه ریح قاصف آمد به حیاتتون خاطر بداد چه میکنید؟ پس انواع گوناگون برای ریا هست، اما همه منظم است. قبلا این چنین بود، الان هم همین طور است. الان هم اگر کسی بخواد حرکت کند با موتور باید مواظب باشد که این ریا را شناسایی کند که کی باد تند حرکت بکند و چه سمت حرکت میکند، کاراشو بر اساس او تنظیم بکند که در جهت مخالف باد حرکت نکند، در جهت موافق باد حرکت کند. و اگر دید اشتباه آمده در همون وسط دریا به هر جمع که هست بالاخره لنگر میاندازند تا با باد موافق حرکت کنند، وگرنه مثل یک نلبکی این کشتی های بزرگ تو اویانوس ها شناورند. اونایی که مبتلا شدن میدونن یک پرکا تو دریا یا تو این نهرهای کبیر هر حالتی دارد، این کشتی های غول‌پیکر همون حالتی پیدا میکنه وقتی باد موافق نباشد. لذا اینا سعی میکنن رو مسائل شناسایی موقعیت های جغرافیایی که کی باد میوزد، کجا باد میوزد، درجه باد چگونه است، با اون مسیر حرکت کنند. فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا. در سوره مبارکه عنکبوت این بحث تتمه بحث قبل است که عرض شد میتواند جدال احسن باشد که این آیه خونده نشد. آیه 63 سوره عنکبوت این است که ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحیا به الأرض من بعد موتا لیقولن الله، که این جدال احسن است که مربوط به انزال آب. در سوره مبارکه شورا آیه 33 این است، آیه قبلش به من آیات الجوار فی البحر کالاعلام این یشع یسکن الریح فیلن لرواک دعلا بحره این فی ذالک آیات لکل صبار شکور. همون یکی از آیات الهی همین این پرچم های روی دریاست، همین علائم های روی دریاست، همین جواری روی دریاست، اینا که جاری هست یعنی کشتی ها. این کشتی ها آیه الهی که خدای سبحان آب را اونچنان مسخری نکرد، همونطوری که هوا را انسان می شکافد و می رود، این کشتی ها آب را می شکافند و می روند که مواخرن، مواخر یعنی شکافنده. فرمود این یشع یسکن ریح، چون ریح رسالت الهی دارد، فرمود ورسل نر ریح ها لباقه. فرمود اگر خدای سبحان بخواهد فرمان سکون می دهد، این ریاه ساکن می شدن. وقتی ریاه ساکن شدن فیرلن رواکت، یعنی همین کشتی ها که تا کنون جواری بودن الان رواکت می شدن. تا کنون جریان داشتن جاریه بودن جواری بودن، الان رکود دارن رواکدن. این یشع یسکن الریح فیظللن رواکده علا زهره. این بین دو ساحل وسط دریا میمونن. این فی ذلک آیات لکل صبار شکور. پس اصل ریح انواع و اقسام او که طیبه است، قاصف است، آصف است، فیها سر و اصابت هر سقومن هست و مانند آن، و این که از نقاط گوناگون میوزد، و این که گای در سمت مخالف است گای سمت موافق، و این که اصل حرکت و سکونش به دست خداست، همه را قرآن کریم بازگو کرد و همه را به عنوان آیه الهی شمرد. والحمد لله رب العالمین.